که این رؤیت رخ بده. سرغس فرط عشق بود به رؤیت حق، اگر در تحقیق تمکین بودی رؤیتش انس اقتضا کردی، چنانچه سید پاکان معرفت را صلوات الله علیه یعنی پیامبر اسلام از جمال قدم به سعق مستوحش نشد. چون یه مدار نصر الله کهنه و دیداری و شنیداری مواجهه متفاوتی داره با نصر، من مجبورم با زبان ساده تر اینو منتقل بکنم، ترجمه رو باشم. میگه چنان سید پاکان معرفت را از جمال قدم به سعق مستوحش نشد. پیامبر اسلام هم زیبایی قدم رو دید ولی وحشت و استیهاش و بیهوشی در موردشون رخ نداد، زیرا که در حقیقت رؤیت ابهام صعقه نبود، تجلی بیواسطه کوه بود. چون در احمد ارادت نمان، یعنی در پیامبر اسلام اراده معنی که نفسانیت، خودخواستن و اینکه من اراده بکنم، این تعبیر عرفانی جناب روزبهان بغلی است. چون در احمد ارادت نماند، ارادت قدم تجلی بنمود، صورت و جانش نزد مشاهده قدم بماند، قدم بماند. این بخشی از نگاه متفاوت و بسیار جذاب شرح شطیات بود. نمیدونم فرصت هست من
قدم بخش... به همون معنای ازل و
بله بله به معنای قدیمی نباید گرفت، به معنای مصطلح امروزی. قدیم به معنای بی زمان باید لحاظ بکنه، از ابتدا، ازل، نخستین. اگه فرصت باشه من این کتابی که البته آوردم، یه کتاب قدیمی است، ورق زدنش هم برای من دشواره چون باید مواظب باشم که این صفحات کاغذ هم صداش نه صدا بردار محترم مرا توبیخ نکنه، هم در نال نسخه بسیار قدیمی است. و بعد باز در همین شرح شطیات، در شطی از شبلی که توصیف میکنه به کوه تورو که چه اتفاقی میفته که کوه پست میشه، عجب مدار از فنا شدن حادث در قدم، عرش و کرسی دو محدثند، یعنی دو تازن. محدث و قدیم به همین معنای فلسفی و کلامی کهن. و آن نور قدم که بر جان موسی مباشر بود، جلال تجلی حق بود، ظهور را پست کرد و موسی را مست. این پست و مست بازی قافی تو اون شعر مولانا هم بود که من خوندم. ظهور را پست کرد و موسی را مست، خر موسی پاره شدن این تور، پاره پاره شده، گفتن کوه تور پاره پاره شد از بین رفت، پاره شدن تور التفات آن تجلی است که در سر موسی بود، کوه را فانی کرد و موسی را باقی، زیرا که موسی به مشاهده جمال مربی بود، استعداد بقا داشت، خو کرده بر تجلی. بعد الان تو این شرح شطیات قصه حضرت موسی رو ادامه میده و به شکلهای دیگری بیان میکنه که این چه اتفاقی میفته که این نور تجلی که بر کوه پاره پاره میکنه کوه رو، التفاتش در سر حضرت موسی منجر به مدهوشی و بیهوشی میشه. و باز فکر میکنم چون دقایق پایانیست، بله، من بخش کوتاهی از تفسیر عتیق نیشابوری رو انتخاب کردم که این جنبه تأویلی که خیلی بیش از حد ذوقی بود رو با تاریخ نگاری نویسندگان مسلمان جبران کنم. و در اخبار است که چون موسی از نزد عیال برفت، صفورا او را گفت ای موسی گوش فادار و به هوش باش در این بیابان، که پدرم گفتی در بیابان توا ماران و کژدمان منکر باشند و شب است، مبادا که ماری یا کژدمی تو را بگزد. از مهربانی بر موسی در میان آن همه درد دلش با موسی بود. من به عمد این قسمت رو انتخاب کردم آقای اسلام زاده. موسی گفت تو دل به من مشغول دار، هر چه مار است به عصا فرو کوبم و هر چه کژدم است به نعلین فرو کوبم. دل در عصا و نعلین بست، چون فرا مقام رسید خدا گفت نعلین بیفکن. این خطابی است که در همین کوه مقدس طوا رخ میده و خداوند به حضرت موسی میگه که این فخل نعلین، نعلین رو در بیار، بیوگند، یعنی نعلین ها رو از پشت در آورد. دو نعلین وی دو کژدم گشت، هر کدام صعب‌تر و منکرتر. و چون عصا رو بیوگند و انداخت، عصا رو هم انداخت، ماری گشت ثعبان مبین، تا خلق بدانند که دل در خدای باید بست.
حالا صوبان اجدها
که جای بسیار آشکار شده تبدیل است. به این میخواستم اینو انتخاب کردم، این اتفاقی که برای حضرت موسی میفته در کریمه قرآنی و در تفسیرهای دیگه در ترجمه هست توسط جناب سورابادی، ابوبکر عتیق سورابادی در تفسیر عتیق، ما این که میبینیم این قصه رو، از این که دو نعلین رو از پاهات بیرون بیار و عصا رو بیفکن، بلا فاصله با یک قصه ای که مهر صفورا به همسر هست و این که حضرت موسی میگه من به خودم اطمینان دارم و با همین عصا و با نعلین از این مار و کشم از این بیابانی که بیابان تو با پایین کوه تور خارج میشم، چون این اتفاق افتاد اونا تبدیل به اژدها شد و تبدیل به یک ثعبان شد، ثعبان مبین. و اگر این نهایت توکل رو تو این قصه جناب عتیق نیشابوری تلاش کرده که استخراج بکنه و نگاه های دیگه. پایان بندی در یه جمله بگم، کوه تور در ادبیات فارسی علاوه بر این که محل تجلی حضرت حق، محل گفتگو کردن حضرت حق با موسی است، تبدیل شده به یک امر در همین شرح شطیات و در نامه‌های القضات و در آثار منصور دیگر هست که هزاران همچون حضرت موسی هستند و کوه تور هست که و حضرت موسی دیده موسی‌های دیگر رو. در کشف الاسرار خیلی زیبا اینو گفته میبودی که هزاران کوه تور دیگر هست، هزاران موسی، هزاران شکل تجلی حضرت حق و مندک شدن و متلاشی شدن کوها. این همیشه تکرار میشه چون مربوط به ذات انسانه، نه مربوط به یک واقعه تاریخی در یک جغرافیای خاص.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یه خلاصه ای از نگاه شاعران، روی کرده شاعران در ادبیات از قرن چهارم رودکی تا امروز رو بر اساس اون مقاله‌ای که در آغاز برنامه بهش اشاره کردم بگم که رودکی قرن چهارم نگاهش به کوه، شکوه و عظمت، صفات و ارزش‌های انسانی، کوه عنصری پر از نعمت و تشبیه کوه به انسانی قویه. در آثار در شعر فردوسی شکوه و عظمت، طبیعت گرایی و قداست و جایگاه اسطوره‌ای و مکانی برای نیایش، بلندی و بزرگی. در شعر نظامی باز همون جنبه‌های اسطوره‌ای، صفات و ارزش‌های انسانی و اون محل زندگی بانوی اسطوره‌ای و پژواک کوه و همدردی که با شاعر داره. و در شعر سعدی هم باز دوباره عظمت و بزرگی. در شعر حافظ جان بخشی، عنصری ثابت و محکم و مکانی خارج از تعلقات زندگی مادی. و در شعر مولانا هم پژواک کوه و تشبیه شاعر به جهان و انسان و عنصری حیات بخش. در شعر کسی مثل ملک الشعرا اون تشبیه به موجودی آزادی خواه و استوار. در شعر پروین اعتصامی هم همینطور. در شعر سپهری طبیعت گرایی و آیه‌ای برای شناخت هستی. در شعر نیما هم بخشی از طبیعت گرایی. حالا جلوتر که بیایم حتی باز هم مفاهیم دیگری میشه در شعر برای کوه یافت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب. بدرود، خدا نگهدار. Don't go.
Yoldaşlardan dünler Bir bir beni çölde koyup kendiler Çeşmelerim çaraplar söndüler Yaman yerde gül döndü akşam oldu Dünya bana harabeye şam
دومین دوره بین المللی جایزه معلم معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403
نشان بی نشان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست. هر دل که از او نشان جوید، با نغمه سرخوشان گوید، از باغ جهان گلی نچیدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
تا چشم به هم زدیم یه روز دیگه اومد و ته شد. انگار ناگاه و ناگهان یه روز دیگه از عمر هم گذشت. زود و تند و سری. قد یه چشم به هم زدن. انگاری همین چند لحظه پیش بود که بیدار شدم و حالا دوباره در آستانه روز تازه افتادم. تا ساعتهای آغازین روز فردا رو با چند ساعت خواب طی کنم و باز پاشم و باشم و راه بیافتم و برم پی کسب و کار. کار دنیا یه جورایی تا مغز و استخوانم نفوذ کرده و همه فکر و ذکرم و دل و سینم رو پر کرده. انگار شده یه عینک و نشسته روی گونم و گرفته جلوی چشمم و که با اون میبینم، نگاه میکنم، حتی میشنوم. مشغله بیپایان که حتی در لحظه های نماز و نیازم هم رخنه کرده. اونقدر که سر ذکر هم از فکر اون خالی نیستم و حضور و وجودی ندارم. یه بیت قشنگی داره صاحب تبریزی که انگار وصف من و نمازهای بی‌حضور منه، که میگه حضور خاطر اگر در نماز معتبر است، امید ما به نمازهای نخوانده بیشتر است. وقتی دنیا تا عمق جان تو تا مغز استخونت نفوذ کنه، رخنه کنه و توی چشم و نگاه و گوشت از اون بدتر دور دلت حلقه بزنه، تو رو از تو میگیره و از خود بی خود میکنه. اون وقت دیگه وقتش جمع نمیشی. فکرت، ذهنت متمرکز نمیشه و دائم در کسرت و شلوغیه. وقتی بازی بازار رو تو خونه جانت آوردی، اون وقت همه چیزت حساب سود و زیان و معامله پیدا میکنه و دم به ساعت مشغول حساب و کتاب میشی که اینو دادم و اونو گرفتم، اینو بردم و اونو آوردم. جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، حتی تو نسبتت با بچه‌هات که من واسط این کارو کردم، تو چه کردی؟ اینو خریدم، کو فایدهش، اثرش، سودش؟ همه چی برات در نسبت یک معادله از سود و زیان معنا میگیره، جز لحظه و دقایق عمرت که از همه مهمتر و نایابتر. که وقتی رفتی و ساعتی قضا شد، دیگه هر چه کنی و هر جور باشی بر نمیگرده. به قول صاحب کتاب ارزشمند مرزبان نامه که از شمار متون کهن ادب فارسی و در نوع خودش گنجینه بی بدیل به حساب میاد، میگه هر لحظه که از تو قضا شود، استدراک دوباره اون محاله. فکر دنیا و علاقه و آرزوهاش عین یک گیاه هرس تو باغچه بهار دورت حلقه میزنه و در تمام تو مستقر میشه. در تو رخنه میکنه و تو رو از تو میگیره. میشه چشم و گوش و عقل و هوشت. قبل‌ترا تصورم این بود که با هر کی باید شکل خودش بود. اصلا آدم هر لحظه باید حسب جایی که قرار میگیره رنگ بگیره و عوض بشه. خیال کودکانه ای بود. آدم خیال میکنه هر لحظه که بخواد، هر وقت که اراده کنه تغییر میده خودشو. خیال میکنه با مردم، با اهل بازار به حساب معامله و با احتساب سود و زیان رفتار میکنه و با دیگران، با دوستان و خانواده و رفقا جور دیگه. خیال میکنه عین روشن و خاموش کردن لامپ، یک کلید و فشار میده خاموش میشه، ولی دریغ. گفت تو آنی که در پی آنی. یعنی تو همونی هستی که دنبال اون میگردی، اون که در پیش هستی. اون که در پیش هستی تو رو بخوای نخوای فتح میکنه. در تو میشینه و بر تو حکومت میکنه. وقتی عادت کردی که در هر لحظه نفع و ضرر شخصیت رو در نظر بگیری و به حساب منفعت خودت رفتار کنی، دیگه فرق نمیکنه کی مقابلت و با کی داری صحبت میکنی. دنیا و فکر دنیا آروم میاد و خیلی زود آدمو فتح میکنه. اونقدر که دیگه تا چشم باز کنی اصلا خودتو نمیشناسی و با خودت حتی بیگانه میشی. غریبه. برای همین واسه نگه داشتن اندازه در آرزو این همه حرف زدن و توصیه کردن. آرزو موتور حرکت آدمه. دلیل حرکت و دویدنشه. خوبه. باید باشه. بودنش به آدم انگیزه میده و او رو به تلاش وامی داره. ولی از حد و اندازه که بیرون شد، به جای اینکه تو در پی اون باشی و اون رو برای خودت بخوای، میشی برده و بنده اون. دیدی بعضیا رو که انگار یه جورایی فقط بنده و برده مال دنیان؟ یعنی هستن، کار میکنن، خیلی زیاد میرن، میدونن، تلاش میکنن، دینار و درهمی در میارن، اما به جای استفاده ازش متصل سکه رو سکه میذارن و جمعش میکنن. دیدی لابد کسایی رو که دارن بیشتر از کفاف خودشون و چند نسل بعدشون دارن، اما دلشون نمیاد حتی ذره ای از اون داشته و دارایی رو خرج خودشون کنن، چه برسه به دیگران. اینا بنده و برده پول و مالن، نگهبان و نگهدارش. نمیخورن و به کسی نمیبخشن، فقط جمع میکنن، پس انداز میکنن، انبار میکنن، نمیخورن، نمیپوشن، از کنار سائل تلخ و ترش میگذرن مبادا چیزی ازشون بخواد. اینا بسته مال و دارایی ان، دارا نیستن که از هر نداری بیچاره ترن. آرزو اونقدر باید باشه که تو رو به حرکت و به تلاش واداره، و الا بیش از اون فقط اسباب فرصت سوزیه. بخواه، طلب کن، ولی به اندازه قد خودت. چرا؟ چون در غیر این صورت همون چیزی که دوست داری سبب نابودی و زوالت میشه، نابودت میکنه. از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده هرچه به دوره آخر و زمان نزدیکتر میشیم، عقل معناش وارونه تر میشه، تا جایی که مردم جنون رو عقل میانگارند و عقل رو دیوانگی. دیدی فلان کس که خوب بلده دو تا چهار تا کنه و بلده با دوز و کلک فل مثل توی سیبری یخچال به خلق الله بفروشه رو میگن فلانی زرنگه، عقلش خوب کار میکنه. اون وقت اون که راست و درست راه میره و نمیتونه با زبون بازی کاری رو از پیش ببره، بهش میگیم بنده خدا ساده است. یه جوری که انگار سادگی برای این صفت مذموم و زرنگی برای اون یکی فضیلت. دنیا و فکر سود و زیانش حالا تو نگاه ما و توی فکرمون رخنه کرده. اونقدر که حتی دستبندیامون این شکلی شده بر مبنای داشته و دارایی دنیایی، در حالی که پیشتر بر مبنای فضل و فهم و دانش بود. در تقسیم بندی عقل نوشتن و گفتن که عقل گونه ها و شعبه های مختلفی داره. برترینش عقل فعال و ذیلش عقل معاد و پستر و پایین ترینش عقل معاش که آدمی باهاش زندگی زمینیشو میگذرونه و خوراک جسمشو فراهم میکنه و اسباب دو روز دنیا رو ابتیاع میکنه. حالا اما اونقدر پیش رفتیم که عقل معاد در مثل منی کلن از یاد رفته و هرچه هست شده عقل معاش و به تبعش حساب سود و زیان و رسم معامله تو همه مراوده هام حتی رخنه کرده و تو جونم جا گرفته که نه تنها با بچه هام به این قسم رفتار می کنم که حتی گاهی به خودم میام و می بینم با خدای خودم هم در حال معامله هم. نماز می فروشم، صدقه پس انداز می کنم تا واسم چنین کنه و چنان کنه و اینجا و اونجا دستم بگیره، عبورم بده. نماز اصل دینه و ستون دینه. گفتن تو قیامت اول از نماز می پرسن و بعد از باقی. اما نه نمازی که من میگم، که نمازم پر از اندیشه غیر و دغدغه دنیا. نه حضور و خشوعی هست و نه سجود و نیازی. نماز باید مبتنی به نیاز باشه. باید طلب باشه. امیدم به کرمشه و الا که لیلام واویلاست. فکر دنیا تا مغز و استخونم نفوذ کرده. عمر هم که به این سان تند و پرشتاب میگذره. چندان که تا چشم هم بزنی از فصلی به فصلی و از سالی به سالی رسیدی. خدا به کرم دستگیر من و همه مثل منا بشه و الا دل دنیایی من و همه مثل منا چندان سخت شده که دیگه سهل و ساده به خودش نمیاد و خالی از اغیار نمیشه. خدا کمک کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.